Salve Matteo, io prego salve.
خب بس حالا چون روز بارونیه زودتر بفرمایید که
دفعه 217
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد عابدل جابری بر اساس اندیشه گاستون باشلار در مورد قول به انفصال معرفت، به انفصال و دوگانگی فلسفه میان شرق و غرب اسلامی فتوا داده و به نظریه آلتوسر در مورد جدا شدن اندیشه مارکس از فلسفه هگل نیز تمسک کرده است. ما اکنون درباره نظریه باشلار و قول به انفصال در معرفت سخن نمیگوییم. جدایی اندیشه مارکس از اندیشه هگل نیز مورد بحث و گفتگوی ما نیست. آنچه باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی انسان بر اساس اندیشه باشلار به مسئله شناخت و معرفت نگاه میکند، نمیتواند تنها در قول به انفصال و جدایی فلسفه بین شرق و غرب اسلامی محدود بماند، زیرا مقتضای نظریه باشلار این است که معرفت در همه موارد اهم از شرق و غرب به طور منفصل و منقطع صورت میپذیرد، در حالی که دکتر الجابری جریان سیر اندیشه و تطور فکر فلسفی در مشرق اسلامی را یک جریان متصل و متحد میشناسد و معتقد است به آسانی میتوان از حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی به حکمت اشراقی سهروردی و از سهروردی به فلسفه ابن سینا و فارابی دست یافت، او عین این اتصال و ارتباط را در تطور فکر فلسفی غرب جهان اسلام قائل شده و میان ابن رشد و ابن باجه تا ابن حزم نوعی سنخیت و قرابت مشاهده می کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سیر معرفت و شناخت بشری بر سبیل انفصال و انقطاع صورت می پذیرد، چرا دکتر الجابری تنها به جدایی و دوگانگی فلسفه بین شرق و غرب اسلامی قائل شده و آن را به همه مناطق معرفت در همه جهان تعمیم نمیدهد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث مهم همین اتصال و انفصال معرفته که خب بحث مهمه. جای معرفت از آغاز زندگی بشر تا حالا یه سیر اتصالی داشته و تکامل پیدا کرده. خب اکثرا قائل به اتصال هست. کسانی هم مثل باشلار و کما بیش دیگران میگن نه، هر دوره یه نوع معرفتی هست که با معرفت قبلی هیچ رابطه نداره، منفصله، جدا. اتصال و انفصال یه بحث دیگه. حالا این اینجا در شعور مطرح شده، در کل جهان هم میشه مطرح بشه. البته انفصال واقعا به حرف بی ربطی، حالا باشلار گفته خب کارش کنه. جهان جهان متصله، هم در طبیعت هم، اگر در طبیعت متصله در شعور هم متصله. همه جهان هستی با یک دیگر اتصال دارن. یک سلول، یک مولکول با کل هستی متصل. فاصله خلاء بین موجودات نیست. به قول اون اندیشمند معروف میگه اگر چنانچه یه پروانه در مشرق زمین در جنوب پر بزنه، اثر باد پر این پروانه در شمال اثر داره، ممکن است به یه طوفان منتهی بشه. یه پروانه پر زدنش چقدر تأثیر داره؟ ممکنه اثر حرکت بالهای یه پروانه در یه گوشه از دنیا یه طوفان جهانی بیاره. این معنیش هم یه اتصال دیگه. همطور که در طبیعت اتصال هست، در شعور هم اتصال هست. منتش خب بعض درس کردم میگن نه، هر دوره یه شعور مخصوص به خود داره و ربطی به شعور قبلی نداره. حالا این بحث کار نداریم که خب میان اندیشمندان اروپا و مغرب زمین مطرحه. آقای عابدل جابر اینجا دچار یه تناقض شده. میگه بین فلسفه شرق جهان اسلام که ایران و این قسمت باشه، که خب مرکز فلسفه ایران بوده، در شرق جهان اسلام تنها جایی که مرکز فلسفه بوده ایرانه، جایی دیگه ما سراغ نداریم، و در غرب، در غرب جهان اسلام منظورشه، یعنی مثلا تونس و مراکش و اندلس، ابن رشد و ابن باجه و ابن طفیل، اینا اندلسی هست، این سه فیلسوف، ابن باجه، ابن طفیل، ابن رشد، این اندلسی هست، یعنی اسپانیای اسلامی. ایال اسپانیا اسلامی نیست، شش قرن اسپانیای فعلی اسلامی بوده تا جبل الطارق، خب حالا دیگه اسلامی نیست. این سه فیلسوف خب مال اندلوسند، کردوا، قرطبه یا مثلا ابن عربی. الان میگه این نوع تفکر ابن رشد و ابن باجه ببخشین و ابن توفیل با تفکر ابن سینا و سهروردی تفاوت داره، انفصاله. از یک سو به انفصال قائله، از یک سو میگه که ملا صدرا به سهروردی اتصال داره. اینجا رو ملا صدرا به سهروردی میبره، ابن رشد هم به باجه میبره، در اونجا اتصال قائله، در اینجا. ولی وقت بین شهر و قائل انفصال قائله، این یه تناقض. اگر انفصاله خب پس ملا صدرا به سهروردی ربطی نداره. اگر اتصال همطور که ملا صدرا تا ابن سینا میشه اتصال داد، شرق هم با غرب میشه اتصال داد. یه دوچار یه تناقض است. ما اینجا خودش متوجه تناقض نبوده، در کتابش هم چه حرف میزنه. خیلی اصرار داره که شرق جهان اسلام که ایران باشه با غرب جهان اسلام که اندلس باشه تفاوت داره، در حالی که نه، یه نوع اتصالی بین شرق و غرب اسلام هم دیده میشه. نه یعنی موافق، ولی مثلا خود ابن رشد با اینکه با ابن سینا مخالفه، منوعی تحت تأثیر ابن سینا هست، ولی ممکنه که تحت تأثیر کسی باشه باشم موافق نباشه. ممکنه یه استادی تحت تأثیر، هر شاگردی تحت تأثیر استاده، ولی ممکنه یه شاگردی به طور کلی با استادش موافق نباشه. ارسطو شاگرد افلاطونه، اما به طور کلی ارسطو غیر افلاطون. میشه که بین شاگرد و استاد فاصله ایجاد بشه، یعنی اختلاف فکری، اما اتصال به نوعی برقرار. بنابراین ابن رشد با اینکه با ابن سینا مخالفه و سعی میکنه ایراد بگیره به ابن سینا، اما به نوعی تحت تاثیر ابن سینا هست و بین شرق و غرب هم این اتصال رو میشه دید. حال نظریشون رو نقل کردیم اینجا. بله،
به نظر میرسد اصل مسئله انفصال در معرفت برای دکتر الجابری یک مسئله مهم و اساسی نیست، زیرا او به آسانی از روی این مسئله میگذرد. آنچه او آن را مورد تاکید قرار میدهد این است که فلسفه در غرب جهان اسلام غیر از فلسفه در شرق اسلام به شمار میآید. این مسئله که انگیزه اصلی او در قول به تفکیک چیست چندان روشن و آشکار نیست. او خود بر این عقیده است که هر گونه موضع‌گیری و اظهار نظر در مورد علوم و مسائل انسانی بدون انگیزه معین و داشتن یک ایدئولوژی خاص امکان پذیر نیست. صرف نظر این که قول به انفصال در فلسفه اسلامی تا چه اندازه میتواند معتبر باشد، استدلال دکتر الجابری در این باب قابل مناقشه است. اگر توجه داشته باشیم که فلسفه اسلامی از شئون و فرهنگ تمدن اسلامی شناخته میشود، ناچار باید بپذیریم که در این فلسفه از جهت شرق و غرب جغرافیایی انفصال و دوگانگی نیست، زیرا فرهنگ و تمدن یک امر وحدانی است که تجزیه و انفصال نمی‌پذیرد.
بله، در کل جهان اسلام در هر حال به حکم کدقل مسلمان هستند، فلاسفه مسلمانند دیگه. یه نوع اتحاد و اتصال با هم دارند. خب با اختلاف فکری هیچ معنی نداره که اختلاف بشه، ولی از یه خانواده است. دیویجی در یه تمدن که این تمدن اسلامیه. بالاخره ابن رشد مسلمان، ابن سینا مسلمان. اینه یه نوع ارتباط فکری در ایدئولوژی اسلامی با هم دارن، ولی خب البته از نظر فکر فلسفی با هم اختلاف دارن. و در غرب هم همینطوره، در غرب هم همه اینو با هم ارتباط فکری دارن. حالا باشلار دیگه این وسط اومده قائل به انفصال شده، چیکارش نظرش بوده؟ من خود باشلار رو که نیده بودم، ولی دخترش یه وقت اومده و ایران، اونم فیلسوف بوده، قائل باش صحبت کردیم، مثل پدرش فکر میکرد، سوزان باشلار. آره، ما مشهد بودیم، این خانم سوزان باشلار اومده بود مشهد، هم خواست بره جواهرات بخره و از این کارا. دیدیم که اونم مثل باباش فکر میکنه. در هر حال اینا هست. این یه نوع فکره که این فیلسوف فرانسوی مطرح کرد. بله بفرمایید.
همان گونه که قبلا اشاره شد، دکتر الجابری معتقد است مشکل اصلی در شرق جهان اسلام یک مشکل کلامی بوده که در جمع و توفیق میان دین و فلسفه خلاصه می‌گردد، ولی در غرب اسلام این مشکل مطرح نبوده است. معلوم نیست که این اندیشمند مغربی چرا چنین می‌اندیشد. این مسئله نیز روشن نیست که چرا او وجود هر گونه مشکل کلامی و مشکل جمع میان دین و فلسفه را در غرب اسلام مورد انکار قرار می‌دهد. اگر کسی با آثار ابن رشد آشنایی داشته باشد، به خوبی می‌داند که این فیلسوف بزرگ در مورد جمع و توفیق میان فلسفه و دین دو کتاب تألیف کرده که هر یک از آنها دارای اهمیت بسیار است. ابن رشد در کتاب مناهج الادله و همچنین در کتاب فصل المقال خود به جمع میان دین و فلسفه پرداخته و تا آنجا که توانسته در این راه کوشیده است. ولی اگر به آثار ابن سینا توجه کنیم به آسانی در میابیم که در میان آن چه از این فیلسوف بزرگ باقی مانده کتابی به عنوان علم کلام وجود ندارد و او در این باب به طور مستقیم کتاب ننوشته است.
بله خب اینم باز یه مسئله دیگه است که خب میدونیم فلسفه چنان که دیگه حالا آشنا هستیم به مدت کلاس هستیم فلسفه تعقل آزاده، یعنی اگه کسی تفکر آزاد نداشته باشه که فیلسوف نیست، فیلسوف میاندیشه آزادانه. دینم خب دینه دیگه، حالا مسیحیت باشه یهود باشه اسلام باشه دین دینه، دین آسمانیه، هر دینی ادعا داره که از جانب خداوند دستورات الهیه. حالا این اختلاف هم همیشه بوده از روز اول از ازل که دین و فلسفه چجوری با هم کنار میان، هنوز هم مشکله، حتی این روزا کمتر شما مشکل دارین الحمدلله، چون الان امام خمینی توصیه کرد که اینجا گورباچوف بیاد اینجا فلسفه بخونه. چی بود اون خروشچوف اون وقت؟ حالا نایمد البته، اما خوب حالا گورباچوف دعوتشون کردند و اون نایمد، اما خب از وقتی ایشون دعوت کرد که اینجا بیان فلسفه بخونن یه قدر مخالفان فلسفه یه قدر تیغشون کند شد. بله مخالفان فلسفه تیغشون همشه تیزه، الان هم هستن، یعنی اصلا فلسفه به درد نمیخوره، گمراهیه، مزله، گمراه کننده است، خطرناکه، کفره، همشه بوده نه در اسلام، در مسیحیت، در یهود. بله در یهود عرض کردم که همینجا برای شما یه وقت گفتم که مثلا عرض کنم که اسپینوزا فیلسوف یهودی است. خب اینا از کنیسه بیرونش کردن، یهود علمای یهود بیرونش کردن، اصلا گفتن برو، مسیحیان بیرونش کردن، این بیچاره ایران بود اصلا یه اتاق نداشت زندگی کن. منظورم این که خب طرفداران ادیان همیشه با فلسفه میونشون خوب نبوده، حالا هم در یهود هم در مسیحیت هم در اسلام خب کسانی هستن که فلسفه خوب، حالا هم خوب نیستن، قبلا هم خوب نبود. خب فلسفه هم داره کار خودش رو میکنه، این جنگ هم همیشگی، هنوز هم حل نهایی که نشده که حالا بگیم یه حرف بیشتر نیه، هنوز هم اختلاف که آیا فلسفه و دین با هم کنار میاند یا نمیاند. خیلی بحث وحشتناک، یه عده میگن میاند مثل ملا صدرا میخواد جمع کنه، خود ابن رشد در مغرب جهان اسلام میخواد جمع کنه، فصل المقال داره، منهج الادله داره، کتابای مهمی داره، ابن رشد میخواد دیگه فلسفه و دین با هم جور در میان، ابن سینا هم که میخواد جور در بیاره، ملا صدرا هم که خیلی زور میدن. خب کسانی میگن نه جور در نمیان، حالا نمیدونم شما حقا به کدوم میگه، مثلا غزالی میگه جور در نمیان، حالا اون اواخر یه قدی معتدل شد، البته رو به عرفان آورد و یه قدی نزدیک شد به فلسفه، اما شدیدن میگه نه فلسفه هیچ ربطی به دین نداره، دین هم ربطی به فلسفه نداره، اون وحی الهی آسمانی از جانب خداست، این عقلانیت بشر، عقل بشر هم خطا میکنه، اشتباه میکنه، بشر خودخواهه. از این دعواها هنوزم البته شما عرض کردم با اختلاف کمتر روبرو هستین امروز به همین دلیل که عرض کردم، ولی بارها این قضیه نقل کردم، حتی ما قبل از انقلاب که وقت فلسفه میکنیم خود کتاب فلسفه رو قایم میکردیم، قایم میکردیم کسی ندینه. یه وقتم این قضیه رو نقل کردم شما خندیدین، حالا بازم نقل میکنم یادتونم، یه دوستی داریم که هستش، حالا اونم حال فلسفه هست، یه روز من اومده دیدم عصبانیه، گفتم چرا عصبانی هستی؟ گفت والا حالا این آقایون که مخالف فلسفه که هست، این گربه هم مخالف فلسفه هست. گفتم چطور مگر؟ گفت اومده تو اتاق من، این همه کتاب بوده، فقه و اصول و ادبیات، کتاب منظومه های ملا سبزواری هم رفته رو کتاب منظومه کثافت کاری کرد. منشه گربه هم شوخی میکرد ولی خب جدی هم بود. به هر صورت مخالفت با فلسفه میشه طرفداران ادیان با فلسفه، فیلسوفان با دین مخالف نیستند. حالا یه فیلسوف بیدین هم ممکنه پیدا بشه، فیلسوف بیدین هم زیاد داریم، اما فلسفه با دین مخالفتی نداره. فلسفه میگه دین دینه، فلسفه فلسفه. حالا یه فیلسوف بیدین پیدا شد، اون ربطی مسئله نداره. فیلسوف دیندار هم زیاد، به همان که فیلسوف بیدین هست، فیلسوف دیندار هم بیشتره به قول شما، فراوان بود. اما دیندار میگه نه، فلسفه بی ربطه. حالا نه همه دیندارام، حالا دیندارام که همهشون یک نبود. بعضی از دیندارام، خود ابن سینا که دینداره، خب فیلسوف هم. خود فلاسفه مسلمان دیندارن، فیلسوف هم هستن. دیندارانی هم هستن که فیلسوف نیستن، اما با فلسفه کاری هم ندارن، مخالفت. ولی دیندارانی هستن که، و خیلی هم زیادن، که با فلسفه سر سازگاری ندارن. میگه اینا کفریاته، چرت و پرت، تعبد کن برو حرفم نزن، تمام. آره این جنگ همیشه ادامه داشته، هنوزم کم و بیش هست. یه قدر از کردم تیرشون کند شده، اما فکر نکنیم که کنار نشستن.
ما اکنون درباره مطالب و مندرجات کتاب مناهج الادله فی عقاید المله و همچنین کتاب فصل المقاله ابن رشد سخن نمیگوییم. به راه حل معروف او در باب جمع میان دین و فلسفه نیز نمیپردازیم. همین اندازه یادآور میشویم که یک فیلسوف مسلمان، اهم از این که در غرب جهان اسلام زندگی کند یا در شرق آن، هرگز نمیتواند از نوعی جمع و توفیق میان فلسفه و دین دوری گزیند. البته ممکن است در نحوه جمع و نوع توفیق میان فلسفه و دین در میان فیلسوفان اختلاف نظر و تفاوت رأی وجود داشته باشد، ولی آنچه مسلم است این است که هیچ یک از آنان نمیتوانند از نوعی تلاش و کوشش در این راه برکنار بوده باشند.
آره، هر فیلسوفی اگر دیندار باشه، البته حالا یه فیلسوف که دین نداره این کاری نداره. الان فیلسوف بی‌دین در غرب زیاده. ژان پل سارتر مثلا یه فیلسوف بود که معاصر ما بود، حالا مرد. دین نداره، خب کاری هم به دین نداره، فلسفه خودش میکنه. در خود جهان اسلام فیلسوف بی‌دین داشته، محمد ابن زکریای رازی که اینجا مجسمش هم شما دارین، یک بیدین درجه یک جهان. جان پورسارت به گردش نمیرسه. نه اونم به چند قدیم قائل، به خدای واحد قائل، پنج قدیم قائل، مشرکه. اسمش هم محمده، چیکارش کن؟ اسمش آقا محمده. درست کنم که رازی هم هست، بچه تهرون هم هست. رازی یعنی ری، ری یعنی کل این منطقه تهران. البته در بغداد زندگی میکرده ولی اهل تهران و این منطقه بوده. اسمش هم محمده، ولی یه بیدین تر از محمد ابن زکریا رازی ما در جهان اسلام فیلسوفی نداریم. حالا حرفاش وحشتناکه که من اینجا بگم. کتابایی نوشته رد دین، رد اسلام، مخاریق الانبیا نوشته. خیلی وحشتناکه. حالا به پنج قدیم قائله، مش موحدم. در صورت منظورم اینه که خب فیلسوف بیدین هم در غرب هست، هم الان هم هست، هم در جهان اسلام بوده، که یکیش آقا محمد رازیه، محمد ابن زکریا رازی. ولی خب فیلسوف متدین هم فراوان داشتیم، خود ابن سینا خیلی دینیه، ملا صدرا که فوق العاده دینیه، خود سهروردی، اینا دین دارن. خب فیلسوف هم هستن. به هر صورت جنگ بین فلسفه و دین یه جنگ دیرینه است و فکر نمی کنم به این زودی هم خاتمه پیدا کنه. در واقع جنگ بین عقل آزاد و باور دینی. دین باور میخواد، نه؟ میشه آدم دین داشته باشه باور نداشته باشه؟ ذات دین باوره، یعنی اعتقاد. باور داشتن دین، اصل دین باور. فلسفه خب روی باوری سخت پایین نمیسه، یعنی گرفته رو یه قدیه هم حق به دیندارا بدیم. چرا فلسفه میگه من نوکر دلیلم دیگه، برهان منو به کجا ببره من اونجا میرم. میگیم بابا، میگه من برهان. میگیم بابا اعتقاد، میگه برهان بیا. بدون برهان قبول کن، بیا نمیکن. چکارش کنیم؟ لجوج هم هست بید. میگیم قبول کن، میگه برهانه چه؟ اگه برهان براش آوردی، عقلش قانع کردی، قانع میشه. عقلش قانع نشد چکارش کنم؟ فضولم هست، لجبازم هست. حالا باید عقل آدم ها رو قانع کرد و احساسات آدم ها رو. کدومش؟ خب هر دو که خیلی خوبه. حالا کدومش بهتره؟ این هر دوی همیشه خوبه. همیشه آره. هم آقا رو درسته، هم آقا رو درسته، هم آقا درسته، هم که از خدا هر دو درسته. خب معلومه که هر دو خوبه. حالا اگه تعارض پیدا شد کدوم؟ سوال اینه. نه هم آقا که گفت هر دو رو میخوام جواب بده. کی بود گفت هر دو؟ حالا اگه تعارض پیدا شد کدوم مهمه؟ آباری چلا همینه بگو. اگه هر دو باشه که خب معلومه که خوبه، شکی نیست. حالا کسانی عقل رو قانع میکنن یا احساسات رو آرام میکنن؟ غالبا یعنی که سخنها احساسیه، حالا احساسات آرام میشه، خطابی، حتی خطابی باز با احساسی. خطابه است، یعنی خطابه اثرش بیشتر از برهانه. یه کسی خوشش میاد، حالا برهان هم نیست، یه حرفای قشنگ صحبت کرد، قشنگ، خیلی قشنگ صحبت میکرد، حالا از پر چی میگفت میگه نمیدونم. خیلی قشنگ صحبت میکرد، چی گفت میگه نمیدونم، که خوب صحبت. خب اینجاست که احساسات قانع میشه. اما حالا ببینیم بشر باید عقلش، فیلسوف میخواد عقل را قانع کنه. مشکل فیلسوف اینه. و قانع شدن عقلم خیلی سخته. احساسات میشه زود آرام. با یه شعر خوب، با یه بیان خوب، با یه قیافه خوب، با یه رست خوب، با یه رقص خوب. یه چی کارتون کنم؟ آره؟ با یه فیلم خوب. یه روز هم که خیلی وسائل اقناع کننده هم یه فیلم قشنگ. کلی سر حال میشی، پا میشی از سینمای بیرون. نبیرون. قانه شدیم. احساساتت ارضا شده، قشنگه اینا. امروز هم سینما حرف اول در دنیا میزنه، شوخی فکر نکنیم. حرف اول الان سینما میزنه. نمیدونم، حالا قانه میشه. حالا سینما بیشتر مردم آقا یه فرد کار نداشته باش. عموم جامعه رو میگم. مردم به سینما بیشتر اقبال دارن یا به کتاب؟ اینجوری حرف بزن. یه کتاب چی؟ خب معلومه کتاب خوبه. سوال عجیب و غریب میکنی. عرض کردم هم کتابای خوب خوبه، ولی آدم ها سراغ کتاب نمیرن. دارم عموم رو میگم. ذوق عامه اینه که با فیلم بیشتر خوشحاله. حوصله نداره بره کتاب بخونه. چشماش در اصلا حوصله کتاب. این روزان که کتاب کم خونده میشه، فیلمش کن قشنگ درسته. دارم من چی میگم، شما چی میگی؟ به هر صورت اینه که بحث اینه که بشر باید عقلش قانع بشه یا عواطفش و احساساتش. به قول این آقا هر دو خوبه. آقا خوب فرمودن. اگه هم عقلش قانع بشه هم عواطفش و احساساتش ارضا بشه خیلی قشنگه. اما حالا اگر عواطف و احساسات ارضا شد، عقل ارضا نشد چیکار کنه؟ اینجا بحث همینه. شما هر دو شو دیگه نگو. فیلسوف سعی میکنه عقلش ارضا کنه. حالا اگه بتونه یا نتونه یه بحث دیگه است. چه خیلی هم قول حتمی نداره، یه وقت هم نشد. یه به خدا توکل کن. خیلی سند محضری کسی به شما نمیده. فلسفه خطرناکه، بارها گفتم. سند به شما نمیدن که عقلت ازی. اگر وقتی خطرناک شو گمراه شد، خدا خدا نکنه، ولی خطر هست. خطره یا نه همچین راحت بی خطر میخوای؟ شعر رودکی رو هزار سال پیش براتون خونده، خدا بیامرز، اولین شاعر قوی فارسی زبان، مهتری. مهتری گر به کام شیر درست، شو خطر کن. به کام شیر اگر بزرگی در کام شیره، باید به دست کام شیر در بیاد. یعنی میخواد یه خطره. چیز فهمیدن آسون نیست خانم آقایون، خیلی سخت. بعضی فوری میخوان در علامه بشن، عالم بشن، همه چیز بشن. فوری میگه یالا بگو ببینم چی شد. همین روزا میاد میگه یالا اینه به من بگو برم. مثل که با یه کلمه میخواد راحت بشه بره. تا آخر عمرت باید جون بکنی اگه میخوای چیز بفهمی. بسیار شونم شعرشو خوب کن. حالا هم کام شیر هم کام نهنگ. بله، در هر حال چیز فهمی آسون نیست، سخته. کتاب خوندن میخواد، جستجو میخواد، طلب میخواد، بیخوابی میخواد، دغدغه میخواد. و بعضی هم یه دغدغه دارن ناراحتن. بله که دغدغه ناراحتی میاره. بله حالا پوفیوز بودن و براحت بودن خوبه یه دغدغه داشتن؟ آدم که هیچ دغدغه نه در عمرش نداشته باشه این آدم خوبیه پوفیوزه؟ تو رو خدا نگاه کن، میگه من راحت میگیرم خور رو پوف بخوابم. خب خوبه دغدغه رو سخته، میدونم که دغدغه سخته اینو خوب میفهمم، اما تا دغدغه نباشه تلاش نیست، کنجکاوی نیست. دغدغه شما رو وادار میکنه که برید از کام شیر بگیرید. بخوند یاد این حرفا زیاده.
با توجه به
بله بفرمایید. برای این که از ترسم گریختم. آره از شما میترسم الان بگم. حالا اجازه بدین نگیم بریم. نه یه حرفی داره که در واقع کفره اما گفته. حالا میگم چش، حالا که میخواین میگم چیکار دیگه، حالا زور میارین دیگه باید بگم. ابن رشد خود تکفیرم شد، تبعیدم شد، همین گرفت. حالا بعد اعاده حیثیت ازش، بیان دین و خطابی میدونه، بیان فلسفه رو برهانی، میگه دین خطابیه. اینه گفته دیگه تو کتابش کچکارش هم فصل المقال گفت. خب معلومه که اگه کسی اهل منطق باشه برهان رو از خطابه بالده. اون میگه دین خطابی هم، همینم خواستی بگم و خطرناکه دیگه. این هر کفر. ولی بخو ما دین رو برهانی هم میدانیم. فیلسوف میخواد سعی کنه که دین برهانی و عقلانی باشه. دین عقلانی خوبه یه خطابی؟ آه. ابن سینا میخواد بگه دین عقلانیه و هست. این آقا یه جای گفته، حالا ما اینجا نگفتیم تو کتاب شما ما رو وادار کردی که بگیم. بخون.
با توجه به آنچه در اینجا ذکر شد با آسانی میتوان گفت ادعای دکتر الجابری مبنی بر اینکه در میان فیلسوفان مغرب جهان اسلام مشکل توفیق میان فلسفه و دین مطرح نبوده یک ادعای بی اساس به شمار میآید. مشکل توفیق میان فلسفه و دین برای فیلسوفان مغرب اسلامی به همان اندازه مطرح بوده که برای فلاسفه شرق اسلامی مطرح گشته است. درگیری ابن رشد با این مسئله به هیچ وجه کمتر از درگیری ابن سینا و امثال او با این مسئله نیست. البته آنچه ابن رشد در این باب ارائه می‌کند غیر از آن چیزی است که ابن سینا به آن دست یافته است. شیخ الرئیس در بسیاری موارد می‌کوشد به عقاید دینی جامعه عقلی بپوشاند. او در باب نبوت و پیغمبری و مسئله خارق عادت و همچنین قدرت ازلی پروردگار از همین شیوه بهره می‌گیرد. او معتقد است ارسال رسولان و فرستادن پیغمبران نتیجه مقدماتی است که ایمان به خداوند یگانه یکی از آن مقدمات به شمار می‌آید.
خب ابن سینا یه فیلسوف مشرق جهان اسلام، خب انصافا گرچه خب اونم تکفیر شد، آزار کشید خیلی. خب ابن سینا خیلی، خود همین غزالی تکفیرش کرده، حکم کفرش شد. ولی خب خیلی کوشید این فیلسوف بزرگ، که واقعا این فیلسوف بزرگی است که بعد از ارسطو، شاید از ارسطو کمتر نموشه، ابن سینا، که دین عقلانی کنه و ثابت کنه که دین معقوله و با فلسفه ناسازگار نیست. همه احکام دین ابن سینا معقول میدونه و عقلانی میدونه و تمام کتاباش هم این کوشش کرده انصافا. کسی که با آثار ابن سینا آشنا باشه میدونه. ولی عرض کردم ابن رشد خیلی پروایی کارو نداره. آره همون حرفو زده و رد شده دیگه. یعنی در واقع دین ابن سینا خیلی بیشتر از دین ابن رشد، در واقع ابن سینا خیلی دینی تر از ابن رشد. ابن رشد نمیتونم بگم مسلمان نیست، هست، اما با این مبانی که اینجا عرض کردیم یک کمی هم میشه در اسلام شک. آره.
در نظر ابن سینا خداوند دارای سلطنت عقلی و سیطره کلامی است و معجزات پیغمبران نیز برهانی است که بر قدسی بودن رسالت آنان اقامه می‌گردد، زیرا انسان قبل از هر چیز دیگر نیازمند این است که بتواند در حقایق اشیاء و ماهیت امور نظر کند و از این طریق به درک واقعیات و استخراج امور درست نائل گردد. این نیازمندی به واسطه این است که انسان به سعادت جامعه بشری و حفظ بقا و جاودانگی خود علاقمند است و نمیتواند آن را نادیده انگارد. در نظر ابن سینا اگر چنین است که برای محفوظ داشتن چشم بشر وجود مژگان و نوعی پوشش مخصوص لازم و ضروری شناخته می شود، برای جامعه بشری نیز رسول و پیغمبری لازم است که آنان را به وجود خداوند و شرایع الهی رهنمون گردد. وحی و الهام از آن جهت به برخی از افراد داده می شود که از این طریق سعادت بشر تامین شود. معجزات نیز برهانی است که صاحب وحی برای اثبات ادعای خود از آن بهره می گیرد.
این چقدر مثال قشنگی زده. میگم طور که آدم برای چشمش موجه داره، این موجه ها تا حدی چشم حفظ میکنن، حافظ چشم هستن از حال طبیعی پزشکی. میگه همینطور که چشم انسان به موجه نیازمنده که حفظش کنه، عقل انسان، شعور آدمی هم نیازمند انبیاست که بیان هدایتش کنن، راهنماییش کنن، گمراه نشه، کمکش کنن، به عقلش کمک عقلی بهش بکنن که مبادا یه وقت دچار خطر و گمراهی بشه. خب مثال قشنگیه. براس انبیا برای کمک عقل بشر آمدن، به عقل بشر. بله خب بشر ادادار که من عقلم کافیه، به خودم، به حال خودم واگذارید کافیه، ولی واقعا کافی نگاهی دچار اشتباه میشه. میبینیم عملا که چقدر اقلا اشتباه میکنن، نمیبینیم؟ عقله ولی اشتباه میکنه، خطا میکنه، جنگ طلبی خیلی کارا میکنن، خیلی هم ادای عقل دارن. و انبیا کمک میکنن که یه قدری دست ها؟ انبیا نه معصومان. شما قائل به اسمت انبیا مگر نیستی عزیزم؟ کجا مثلا؟ حالی یک شو بخومنیم، یه دونه شو بخومنیم. ولی قرآن میگه که یعصه ما که من ناست، قرآن میگه من از من حفظ. خب همونم پس اونم هر دوشا نگاه کن. ولی قرآن میگه خب ما حفظ میکنیم شما. آیاتی هم هست که میگه ما شما رو حفظ میکنیم. انا نحنو نزل نزکر، ذکر همونه که بر پیغمبر میگه و انا لهو لحافظو. ولی من آیاری میخونم، تو آیاتو بخون آخه، هم تو علکه حرف نزن. خب حالا بیار، هر وقت آوردی بگو دیگه، حالا اصرار بی خود نه. من گفتم آیه رو بخون، حالا بگو یادم نیست، هر وقت آوردی بیار اینجا به من نشون بده. بله میدونم یه آیاتی هست ولی اینا رو باید جمع کرد. هر دو هست، انا نحنو نزل نزک و انا لهو لحافظون. زکر همه آیات قرآنه، میگه ما اینا رو فرستادیم و حفظش میکنیم، خطا درش نیست، این صریحه. ولی یه جام نسبت به حضرت آدم میگه و عصا آدم و ربه و فغوا. بذار من برات بخونم اگه بلد نیستی. عصا یعنی معصیت کرد آدم، عصا از عصیان آدم اول بشر، ربه و فغوا روایت هم. بله اگه این آیه قوی ترین آیه است، اما خب این آیه اونو معنی میکنه که این عصیان معنی گمراهی نیست. این رو که علکی نمیشه حرف زد، در قرآن خیلی چیز هست، باید قرآن رو فهمید، آیاتو با هم جمع کرد، نتیجه گرفت. اگر خدا حافظه، اون پیغمبر رو از خطا حفظ میکنه، اینه برهان داره. ولی اگر بشر انبیا خطا میکردن با دیگران چه فرق داشتن؟ فتح شده ایمان میاری بشون؟ جواب بده ما نه، بی خودی میاری. خیلی خوب، حالا فلسفه هم میخونی اینجا اومدی، فیلسوف هم شدی، بی خودی هم میخونی. آره تمامی حرف رو میزنیم که فیلسوف بی خودی حرف نزنه آخه. دیگه نمیدونم، میارم دیگه. خیلی خوب، در همه کارت میاری دیگه، فقط در ایمان اینجوری میاری. خیلی خوب، پس بفهم. خیلی خوب بفهم.
معجزات نیز برهانی است که صاحب وحی برای اثبات ادعای خود از آن بهره میگیرد. شیخ الرئیس ابن سینا معتقد است همان گونه که نفس ناطقه در حالات عادی و طبیعی روی اعضا و جوارح جسمانی اثر می‌گذارد، در برخی از حالات غیرعادی نیز می‌تواند به مرحله‌ای نائل گردد که از نقص حیولانی رها شود و در عالم هستی تصرف نماید. اتصال نفس ناطقه به عالم دیگر در برخی از حالات غیرعادی نوعی معجزه شناخته می‌شود که عقل عادی افراد بشر نمی‌تواند حقیقت آن را درک.
خب اینجا در واقع بیان اینه که گاهی نفس ناطقه انسان خب موجود شگفت‌انگیزی، کارهای خارق‌العاده میکنه انسان. اصلا انسان توانایی کارهای خارق‌العاده داره. معجزه هم همین، این نفس توان، نفس نبی این توانایی رو داره که کارهایی بکنه که دیگران نمیتونن بکنن. این خلاف عقل نیست. یعنی نفس نبی به علت قوتی که داره میتواند کارهای انجام بده که دیگر نفوس از احتیاج برنمیان. نامعقول نیست معجزه. میتونه وجود داشته باشه. بله.
همان گونه که مشاهده میشود ابن سینا میکوشد از این طریق میان فلسفه و دین نوعی جمع و توفیق برقرار سازد. این نوع تلاش و کوشش به دست ابوالولید ابن رشد در مغرب جهان اسلام نیز انجام پذیرفته است. البته شیوه ابن رشد در راه جمع میان فلسفه و دین غیر از شیوه‌ای است که ابن سینا آن را در این راه به کار می‌برد. اگر ابن سینا به صحت معجزات باور دارد و آن را دلیل بر قدسی بودن ادعای صاحب اعجاز می‌شمارد، ابن رشد به انکار معجزات مبادرت کرده و آن را جز برای اقناع عوام مردم مفید و مؤثر نمی‌داند.
چیکارش کنیم؟ حرفای وحشتناکی زد. ابن رشد در واقع به یه معنی دین نداره. معجزات هم که برای عوام خوبه. عقل که باشه بشناس. ابن سینا میگه نه، معجزات هم معقوله و لازمه. ابن سینا معجزه رو عقلانی میدونه و لازم میدونه. ابن رشد نه، چیکارش کنه؟ فرش کردم اسمش هم ابوالولید دیگه. که حالا اینا رو باید بدونی، شما نمیدونیسه. خب تو میگم فلسفه هم خطرها رو داره دیگه. ابن رشد اگه فیلسوف نمیشد این حرفا رو نمیزد.
اگر ابن سینا به صحت معجزات باور دارد و آن را دلیل بر قدسی بودن ادعای صاحب اعجاز می‌شمارد، ابن رشد به انکار معجزات مبادرت کرده و آن را جز برای اقناع عوام مردم مفید و مؤثر نمی‌داند. فیلسوف آندلوس می‌گوید چگونه می‌توان دریافت که ظهور معجزات به دست برخی افراد علامت مخصوص رسالت شناخته می‌شود؟ درک علامت معجزه بودن آن از طریق شرع امکان پذیر نیست، زیرا فرض بر این است که شرع هنوز به اثبات نرسیده است. از طریق عقل نیز نمیتوان به علامت بودن معجزه و اختصاص آن به شخص رسول واقف گشت، زیرا این آگاهی هنگامی حاصل میشود که ظهور معجزات به دست کسانی که پیغمبری آنان شناخته شده است صورت پذیرفته باشد و ظهور آن به دست غیر پیغمبران امکان پذیر نباشد. ابن رشد معتقد است که ظهور معجزات به دست اشخاص دلیل رسالت آنان نیست، زیرا عقل میان معجزه و رسالت رابطه منطقی نمیشناسد. او میگوید تنها چیزی که در این باب میتوان گفت این است که معجزه فعلی از افعال رسول به شمار میآید، همان گونه که زدودن بیماری از شخص بیمار فعل طبیب شناخته میشود. بی تردید وقتی یک شخص به معالجه بیماران میپردازد و بیماری را از وجود آنان میزداید، به عمل او میتوان استناد کرد و آن را دلیل بر طبیب بودنش به شمار آورد.
خب حالا دیگه توضیح دیگه بیشتر نمیگه. خلاصه معجزه رو میگه دلیل عقلی نداره و اصلا لازم نمیدونه ابن رشد، در حالی که ابن سینا سعی کرده میگه لازمه و معقوله. و همطور که عرض کردم، خب این شاید اگه اینجا بود بیشتر تبعید میشد. آره یه مدتی تبعیدش هم کردن برای همین رو ابن رشد، رفت و بعد کتاباش هم ریختن وسط میدان آتش زدن. هرچی کتاب تو خونش بود ریختن وسط میدان، یک شعله آتش. همه حرفا میزد دیگه. خب مردم متدین که نمیتونن تحمل کنن. اینم اونجا اندلس، آره اندلس مثلا مراکش نمیدونم تونس اونجاها بوده دیگه. هنوزم اونجا مردم اونجا خیلی دینی هست، خیلی دینی هست، مالکی هم هستن، تون دینی تون دیم هستن، مذهبشون مالکیه شدیده. نتونستن تحمل کنن، کتاباشو آتش دادن، تبعیدش کردن. بعدها اون سلطان وقت اعاده حیثیت کرد ازش برش، ولی دیگه وقت دیر شد، وقتی برگشتم زود مرد دیگه. ولی خب ابن سینای ما این حرفا رو نزد الحمدلله. دیگه اینا توضیح نمیدیم، بخون بریم.
ابن رشد در باب معجزات سخن خود را به درازا کشانده که ما در اینجا از نقل آنها خودداری می‌کنیم. این فیلسوف نه تنها در باب معجزات برخلاف باور بسیاری از اندیشمندان اسلامی سخن می‌گوید، بلکه در مورد برخی مسائل اعتقادی دیگر نیز همین شیوه را پیش گرفته و برخلاف نظر رایج اندیشمندان سخن گفته است. او در باب جهت موضع مخصوص اتخاذ کرده و آن را به عنوان یک صفت به خداوند تبارک و تعالی منسوب ساخته است. ابن رشد میگوید اثبات جهت برای خداوند ذوالجلال از طریق عقل و شرع واجب است. بسیاری از آیات شریفه قرآن مقتضی اثبات جهت برای خداوند بوده و دلالت آیات بر این معنی به هیچ وجه قابل انکار نیست. طبق همه شرایع آسمانی خداوند ذوالجلال در آسمان است و از آنجاست که فرشتگان خود را به عنوان حاملان وحی به سوی پیغمبران فرو می‌فرستد. کتب مقدس الهی از آسمان نازل می‌گردد و معراج حضرت ختمی مرتبت نیز به سوی آسمان انجام می‌پذیرد و به سدرة المنتهی و قاب قوسین نزدیک می‌گردد. کسانی که اثبات جهت را برای خداوند جایز نمی‌دانند ناچار می‌شوند آیات مربوط به این باب را یا تعویل کنند یا اینکه آنها را در زمره متشابهات به شمار آورند. ابن رشد می‌گوید اگر همه آیات و ظواهر مربوط به این باب را تعویل کنیم در واقع همه احکام شریعت تعویل خواهد شد، چنانکه اگر همه آن آیات را در زمره متشابهات به شمار آوریم همه احکام شریعت به متشابهات تبدیل می‌گردد. تردیدی نمی‌توان داشت که همه احکام شریعت قابل تعویل نیست، چنان که همه احکام شریعت را نمیتوان از متشابهات به شمار آورد. به همین جهت است که ابن رشد روی قول به اثبات جهت برای خداوند اصرار ورزیده و آن را از دیدگاه شرع واجب میشناسد. این فیلسوف معتقد است اثبات جهت برای خداوند از دیدگاه عقل نیز لازم شناخته میشود. او اشکالات مخالفان را در این باب دفع کرده و اثبات جهت را مستلزم اثبات مکان نمیداند.
والله اگه این فیلسوف اینجا بود که کشته بودن بشه. نه اشعریت نیست، ولی یه تناقضی در حرفش هست. از اون طرف خیلی عقلانی خودشو میدونه، از اون طرف اینجا برای اثبات جهت برای خداوند به شرط هم اثبات میکنه. حالا اگه عقلانی میگفت باز میگفتیم خب خیلی عقلانه. این تناقض در خود این فیلسوفه. از اون طرف خیلی خودشو عقلانی میدونه کنار از شریعت، از اون طرف میگه خدا جهت داره چون آیات قرآن بر او جهت اثبات میکنه. خب تو چیکار دیگه به آیات قرآن داری اگه عقلانی اونجوری هستی؟ در صورت یه تناقض‌های در فرمایشاتشون هست که ما اینجا برای شما آوردیم. دیگران خیلی به این تناقضات ابن رشد توجه نکردن چون مریدیشند. مغربی ها خیلی مرید این ابن رشدن و عجیب اینه که غربی ها خیلی مریدشن. یکی از مؤثرترین فلاسفه اسلامی در مغرب در اروپا همین ابن رشد بوده. ابن رشد نه که نزدیک به اروپا بوده، فلسفهش از طریق ایتالیا و فرانسه خیلی رشد کرد در اروپا. ابن رشد میگه اوروز. خب مریدیشند و به این اشکالاتش توجه نکردن، ولی خیلی حرفای بی اساس زده. از جمله اینجا از اون طرف خودشو فیلسوف میده، کمی از شریعت کنار میکشه، از این طرف برای خدا جهت ثابت کنه، نه از جهت فلسفی، میگه از جهت شرعی. حالا چی میگه؟ میگه آیات قرآن، میگه وفی السماعی رو بکن، وحی از آسمان آمده، از آسمان، آسمان جهت، میگه این جهته و خداوند در آسمانه. نرس کنم که و اگر خداوند وحی از آسمان میاد و در آسمانه و بالاست پس این جهته. خب حالا موجودی که جهت داشته باشه جهت مال عالم ماده است، مجردات که جهت نداره، موجود مجرد چپ و راست نداره، بالا و پایین نداره، موجود مجرد نه چپ داره نه راست، امام خلف پایین بالا نداره، مجرد. این اینجا خیلی انصافا حرفا دی رفت داره. این همچین فیلسوفی تعجب که این حرفا رو زده و از آیات تمسک بکنه که در آیات قرآن و خود پیغمبر که رفت معراج، مثلا کلمه معراج عروج دیگه، معراج یعنی عروج، عروج یعنی چی؟ بالا رفت. از این کلمات ماده استفاده کرده که عروج و سدرت المنتها و قاب قوسین و ادنا و فی السماء رزقکم و این آیاتی که هست و خیلی از این آیات هست، میگه اینا دلیل بر اینه که خدا در جهت. بعد خودش جواب داده، جوابش هم میرفت، میگه خب حالا یا باید اینا رو تحویل کنیم که ما تحویل میکنیم البته، میگه اگه بخوای اینا رو تحویل کنی باید اکثر آیات قرآن تحویل کنی. میگه اگه یایه بود تحویل میکردیم، ولی این همه آیه در قرآن هست به این معنی اگه همه رو تحویل کنیم که پس همه قرآن تحویل میشه. اگه بگی اینا متشابهه پس باید بگی اکثر قرآن متشابهه. میگه قرآن اکثرش متشابه باشه ما چیکار کنیم؟ حرفای عجیب غریب زده ها، بیدین حسابی بوده. آره بر صورت و تناقض مهمترش اینه که از اون طرف خودشو فیلسوف میدونه، از این حق برای اثبات جهت برای خدا به آیات و قرآن توسل میکنه، ولی اگه عقل حرف میزنه میگفتیم فلسفهش اقتضا کرده، ولی خب آیات قرآن که بالا میگه و از صفحه سماعه رو کم و قابا قصدن اینا معنی داره، حتما اینا تحویل داره، ما اینا تحویل میکنیم. بالا بالای جهت مکانی نیست. بله در حال مسئله مشکله، هنوزم قابل طرح و بحث و بررسی است. آخه بعضی هم بدون جهت نمیتونن فکر کنن. حالا شما خندین به ابن رشد، حقم دارین، حالا اگه با خودتون صادق باشین از آسمان، وحی از آسمان. آسمان کجا؟ بگیم صادقانه بگیم آسمان کجا؟ کلمه آسمان که میدونی یعنی چه؟ لغتش سموو. آسمان از سموو، سموو یعنی چی؟ بالا، 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 بالا. سما بود. حالا وحی از آسمان اومده نه؟ و به سماه رو بکن پیغمبرم به آسمان رو بر رفعه الله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حالا دوستی این مسجد اقصا است در فلسطین، ولی اقصا لغتش یعنی دورترین. اقصا بلاد میشنیدی میگن در اقصا بلاد؟ کلمه اقصا در عربی یعنی چی؟ حالا مسجد اقصا اسمش حرفی نیست. اقصا دورترین، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا یعنی رفت به فلسطین. اقصا کجاست؟ حضرت در شب معراج به دورترین جا رفت. دورترین کجاست؟ دارم همین حالا میگم. تعبیر اینه، باید تعبیر کنیم یا مکانی میفهمیم؟ همین دارم میپرسم. شما از سما و بالا چی از شما میپرسم از بالا چی میفهمید؟ سوال من نمیگیرید؟ اکثر مردم همینه. حالا فوش به ابن رشد هرچی میخوای بده بده، هم شما هم همین. خب حالا مردم دیگه هم خیلی داده، ولی از بالا بالای مکانی میفهم، جهتی میفهم. چکار کنیم مردم؟ همه انتظار داره ابن سینا باشن؟ وقتی میگه بالا، از بالا چی میفهم؟ هم خودی شما رو اول تکلیف خودتون روشن کنیم، بعد باید فلاسفه به جنگ فلاسفه. همه آدم ها همجا میفهم. به چکار کنیم؟ زور نگین یه قدر انصاف داشته باشیم. حالا خود شما که آیات خونی از بالا چی میفهمی؟ آقا شما بگو. آها بالا، بالا اقصا این دورترین کجاست؟ آها اونجا کجا؟ نمیدونم. خب شما با نمیدونم راحت شد. خوبه.
در نظر ابن رشد
خب همین اینه. خیلی زور بزن میگی شما. مرد ذهن عادی رو دارم میگم. من میفهمم، میدونم یه آدم که اندیشمنده سعی میکنه تعویل، اون میگن شما تعویل کردی. ذهن عادی رو دارم عرض میکنم. ذهن عادی چی میفهمه؟ اینو دارم میگم. ولی ابن سینا که جهت نمیفهمه که. خب معلومه. مولا صدر که جهت نمیفهمه که. هم میخوام بگم بی خودی فوش ندین به اونا. همه مردم گرفتارن، شما میگه عجب نفهمی بوده بود. حالا فوش که میگم تو دلت میگه عجب نفهمی بوده مثلا. بخون آقا.
در نظر ابن روش عنوان جهت به دو مورد قابل اطلاق است. مورد اول عبارت است از سطوح یک جسم که جهات ششگانه آن را تشکیل میدهد. مورد دوم عبارت است از سطوح جسمی که به جسم دیگر محیط شناخته میشود. در نظر این فیلسوف جهات ششگانه که سطوح یک جسم را تشکیل میدهند برای خود آن جسم مکان شناخته نمیشوند، ولی سطوح جسمی که به جسم دیگر محیط است مکان جسم محاط به شمار میآید. همان گونه که مشاهده میشود ابن رشد جهت را در مورد دوم به معنی مکان گرفته و عمومیت آن را نیز پذیرفته است، ولی او در مورد سطح فلک محیط این سخن را صادق ندانسته و معتقد است فوق این فلک جسم دیگری وجود ندارد، زیرا اگر خارج از این جسم دیگری وجود داشته باشد مستلزم تسلسل خواهد بود و تسلسل طبق براهین قطعی باطل شناخته می شود. به این ترتیب آنچه سطح آخرین جسم را تشکیل می دهد مکان نیست، زیرا مکان جاییست که جسم در آن واقع می شود و سطح آخرین جسم نمی تواند مکان جسم دیگر قرار گیرد.
عجب بحث فلسفی سختی مطلب. ما انتظار نداشتیم به این سختی به مسائل برسه. و این مسئله الان هم مسئله سختی. همین الان حرفای دنیا هم که شما آخرین نظریات علمی هم میبینید که دچار مشکل هم. مکان چیه؟ همیتون مکان رو میشنسون دیگه. از هر بچه پرسیم مکان چیه؟ جوش بلدی بره بخوابه بچه؟ ها؟ تختش بلدی جو باید بخواب شد. مکان چه بلدی؟ کیه که مکان رو نفهمه یعنی چه؟ همه میفهمه. حالا مکان چیه؟ مثلا مکان شما الان این صندلیه نه؟ وقت مکان صندلی چیه؟ این اتاقه. مکان اتاق چیه؟ زمینه. و مکان زمین چیه؟ فضا. وقت مکان کهکشان چیه؟ کهکشان در کجاست؟ در زمین در یه مدار خورشیده، مثلا یه فلک، یه کهکشانه. و خود کل کهکشان در کجاست؟ بیش فکرش کردین تا نه؟ مکان نداره؟ هستی کلمات نگو خانم. مکان من پرسم، من از هستی صحبت نکردم. جسم مکان میخواد یا نه؟ کهکشان جسم هست یا نه؟ مکان چه بگو، از هستی صحبت نکنیم. معلق در فضاست، در مکان یا در لاچیز؟ این اصلا مسئله نمیشه ترکه. در کجا معلقه؟ فضا بدون مکان؟ سؤال نمیگه. در ظرفه. در کجا؟ در ناچیز یا در چیز؟ اون چیز چیه؟ ای تون تون فرمایشات نمیخوام، یا میخوام بگم مسئله پیچیده است. بله مسئله پیچیده است. همین مکانی که ساده ترین چیزه دیگه از مکان چی ساده تر هست؟ چون مکان خود تو بلدی کجاست، تو اتاقت اینو میخوابی میشین، الان رو صندلی نشستی رو مکان، اما اون صندلیت هم مکان داره، این ساختمان هم مکان داره، تهران مکان داره، کره زمین مکان داره، کهکشان هم تو کجا برم؟ تو کجا برم؟ یالا بگین ببینیم مکان مکان ها کجاست؟ الان مکان، خب اقلا اینشون فلسفه خوندن جوابش معقول تر بود. مکان باید بگیم در لامکانه به قولشون، حالا لامکان جای مکانه؟ اینه بعدها میگم که به فکر بیفتید، من نمیخوام حل کنم مثلا، خیلی پیچیده است. خیلی خوب، حالا همین بدون که حل نمیشه خودش خیلی همین خودش. خب میگم ساده ترین مسائل پیچیده ترین مسائل، فکر نکن همه چیز ساده، همین مکان از همه چیز ساده. مکان مکان ها کجاست؟ حالا امروز هم مسئله است، خیلی امروز برای مسئله فضا و مکان مسئله است. فرق به مکان و فضا چیه؟ فضای توهی داریم، یه فضایی که هیچی توش نباشه، فضا باشه هیچی توش نباشه، هیچی توش نباشه ها، نه جسم رقیق، خلا هست. آقا فرمودن خلا، خلا وجود داره؟ خوب فرمایشاتی میفرمایی بخونم.
در اینجا
آره خلا فقط یه شاعر رندانه گفته وجود داره، خلا هیچ حکیمی قبول، خلا وجود نداره محال، فقط یه شاعری رندی کرده گفته هست. گفتیم آقا شاعر خلا کجاست؟ میگه بیا نشونه دادم. میگه اون کس که خلا گفت محال است کجاست؟ تا کیسه من بیند و گوید که بجاست. فهمیدین که عجب شاعر رندی بوده. آره میگه جیب من خالیه، اما خالی از پوله، خالی از هوا که نی. اگه خالی از پول باشه خیلی جاها هست، اما حالا جیب اونم که خالی از پوله، خالی از هوا هم هست؟ او خونه با.
در اینجاست که ابن رشد میگوید
کیسه من بیند و گوید که به جا یعنی خلا هست. بله بخارم.
در اینجاست که ابن رشد میگوید اگر براهین قطعی به وجود موجودی در جهت سطح آخرین جسم دلالت داشته باشد، ناچار باید آن موجود در یک موجود غیر جسم، آن موجود یک موجود غیر جسمانی شناخته شود. کسی نمیتواند بگوید که در خارج جهان خلا تحقق میپذیرد، زیرا به مقتضای براهین عقلی خلا ممتنع شناخته میشود. آنچه عنوان خلا بر آن دلالت دارد چیزی بیش از ابعاد بدون جسم نیست. اکنون اگر ابعاد بدون جسم که خلا بر آن اطلاق میگردد به عنوان یک امر موجود در نظر گرفته شود، مستلزم این خواهد بود که تعدادی از اعراض در غیر موضوع جوهری تحقق یافته باشند. این مسئله نیز مسلم است که تحقق عرضی در خارج بدون جسم یک امر ممتنع به شمار می آید. به این ترتیب در نظر ابن رشد اثبات جهت برای خداوند هم از طریق عقل و هم از طریق شرع واجب شناخته می شود. او معتقد است چون اثبات جهت برای خداوند واجب شناخته شده، نفی جسمانیت حق تبارک و تعالی در شرع به صراحت بیان نگشته است.
اصلا یه رفت به کفر. فیلسوف ما تا مرحله کفر رسید. اما یه برهان اینجا آورد، برهانش خیلی قشنگه. انصافا. ببین؟ یک ذره گوش بدین. اگر فرض کنین حالا خلع رو در ذهنتون فرض کنین. میشه که فرض کرد حالا نیست، اما خلع یعنی یه بعدی که هیچی توش نباش. اگه بخوایم خلع رو فرض کنیم چجوری باید فرض کنیم؟ یه فضایی فرض کنیم که هیچی توش نباش. اینه دیگه، اینجوری باید فرض کنیم ها؟ اون فضایی که فرض کنیم که هیچی توش نباشه بعده یا نه؟
بله.
بعد عرضه. و اگر هیچی تو این بعد نباشه، عرض بدون موضوع باقی میمونه. و فیلسوف میگه عرض بدون موضوع محال. عجب برهان خوبی. بعد فضای خالی یعنی فضا بعده، وقت هیچی توش نباشه. وقت یه بعدی قائم به هیچ چیز باید وجود داشته باشه. بعد همیشه قائم به جسمه. جسم بعد داری یا بعد هست؟ بعد بدون جسم داری؟ یه وقت لازم میشه که بعد بدون جسم داشته باشی محاله. عرض بدون موضوع نمیشه. عرض بدون موضوع نمیشه یعنی چی؟ مثلا رنگ میشه روی جسم نباشه؟ فقط رنگ باشه؟ میشه نمیشه؟ یا رنگین میخواد یا رنگ هست؟ چیزی رنگی نشه فقط رنگ وجود داره؟ میشه رنگ بدون رنگین نباشه؟ اینو میگن عرض بدون موضوع. فهمیدین یا نه؟ عرض بدون موضوع فهمیدین؟ یه وقتی ما سالها پیش در مشهد که بودیم درس میدادیم، این مسئله نبود، همین عرض و رنگ بود. یه دانشجو داریم نمیفهم. هرچی میگفتیم که رنگ بدون جسم نمیشه، میگفت چرا؟ میگفت الان میرم یه رنگ میخرم میام. تو دوات مثلا بخونم رنگه. این فکر میمونی که دوات رنگه. میگم بابا این رنگینه. میگم نه رنگه. آخرش هم نفهمیدم دانشجو بنده خدا. رنگ رنگین میخواد یا فقط رنگه؟ چیزی رنگ دارد یا رنگ هست؟ میشه چیزی نباشه و رنگ باشه؟ میشه یا نمیشه؟ حالا کم کم داریم. بود این جسم بود نه، این میز طول و عرض عام نداره؟ میز طول و عرض عام داره. حالا میشه این طول و عرض عام، این طول و عرض باشه میز نباشه؟ میشه نمیشه؟ نمیگه عرض بدون موضوع. طول و عرض داشته باش بدون چیزی که دارای طول و عرض باشه، میشه؟ حالا عرض بدون موضوع میشه یا نه؟ تمام. خب وقتم به پایان رسیده.
ببخشید استاد، این تکمله کوچیک داره.
بخون.
البته ابن رشد به این واقعیت آگاهی دارد که درک جهت برای خداوند ذوالجلال همراه با نفی جسمیت از ساحت مقدس او بسیار مشکل است. او به علت مشکل بودن این مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید آنچه موجب اشکال می‌شود این است که برای این مسئله در این عالم مثال وجود ندارد و چیزی که مثال نداشته باشد ادراک آن مشکل خواهد بود. برای جمهور مردم تصدیق به امور غیبی و غایب هنگامی می‌تواند آسان باشد که با مثال آن در این عالم آشنایی داشته باشند، ولی آنجا که امور غیبی در این جهان مثال نداشته باشد ادراک آن برای جمهور مردم بسیار مشکل خواهد بود. علم به حقیقت نفس و بسیاری از آنچه در باب معاد مطرح می شود در زمره اموری قرار می گیرد که در این عالم برای آن مثال نمی توان پیدا کرد.
حرف شرف حسابه، ولی بر کفرش باقیه. می خواد بگه خداوند جهت داره ولی چون مثال در این عالم نداره ما نمیتونیم بفهمیم. میگه آدم هر چیز رو زودتر می فهمه که مثال داشته بود. می دونید که اشیاء رو با مثال فهمیدن خیلی راحت تره. مثال هم برای اینکه مطلب میخواد بفهمیم مثال نمیزنیم. مثال کمک میکنه در فهم. میگه خداوند جهت داره ولی چون مثال نداره در این عالم که ما بتونیم مثلی بفهمیم نمیتونیم. بازم میخواد جهت ثابت کنه ولی میگه چون مثال نداره ما نمیتونیم بفهمیم. اصلا ما غیبا نمیتونیم بفهمیم بلکه مثال نداره. این حرفش حسابیه ولی بازم رو اثبات جهتش داره اصرار میبرده. چکارش کنیم؟ ما میگیم نه خیر، اگر چیزی هست قابل فهمه و خداوندم جهت نداره، مجرده. این عقیده ما. ولی عقیده این فیلسوف ها فهمیدیم که یه فیلسوف مسلمان چکاش کن. خیلی هم فیلسوف بزرگه. حالا تفصیل بیشتر اقوال چون کتاب نوشتم براتون بخونیم. درخشش ابن رشد در فلسفه مشا همه اندیشه‌های ابن رشده. یک کتاب اون فیلسوف مشایی، مشایی هم ابن رشد، ابن سینا مشایی نیست دیگه نگید، مشایی یه خاصی ابن رشد، مشایی درجه یک، درخشش حکمت مشا در فلسفه ابن رشد کتاب هم داره. ابن رشد یه کتاب در بارش نوشتم که این آدم چی میگه، یه حرفایی داره، بالاخره یه گردن کلفتیه، من توش خوب انحرافات هم داره، یه چکارش خالی از انحراف هم نیست، باید باش جنگید. ببینیم چی میگه، طرفدار خیلی داره در دنیا، در دنیا خیلی طرفدار داره. اینجا به همین جهت معلوم میشه که با اینکه فیلسوف مهمی است و در دنیا خیلی معروفه، فیلسوفان بعد از ابن رشد یک کلمه ازش نبود. در تمام آثار ابن سینا یک بار اسم ابن رشد نیومد. حالا ابن سینا که قبلش بوده، ولی ملا صدرا بعد از ابن رشد یک بار اسم ابن رشد نیومد. و دیگر فلاسفه. من گاهی فکر کردم نخوندن آثارشو. معلوم شد نمیخواستن اسمش رو ببرن. آره. گاهی من فکر کردم شاید آشنایی. شاید هم بعدشون آشنایی نداشتن با ابن رشد، چون دور بوده. اما شاید هم به همین دلیل نخواستن با اسمش رو ببرن. یک کلمه اسم ابن رشد در ملا صدرا از همه کس اسم برده. هر متکلمی، هر پد محد از همه اسم برده، همه کتابا رو خونده بوده. خیلی کتابخونه قهاری بوده ملا صدرا. اما یک بار از ابن رشد نه حرف نقد کرده نه اسمش برده. نه جسور بوده، خیلی جسور بوده، اون جسور حسابی بوده، فیلسوف بوده. چون اینجا گفته مشایه، نه چون مشایه بوده اینجا گفته.
اصلا دو که از بیشتاران شما